ماهیت یعنی نفاد مرتبه ای وجود. یعنی اینو گفتم برای اینکه وقتی نفاد مکانی یا زمانی حساب نشه، فکر نکنم مثلا تا اینجا وجوده، اینجا رو ما میگیم ماهیت، اینجا رو من این مکانی. خیلی مشکلاتی رو وجود آورده تو بعضی از آثار.
منظور همون نیست که مثلا این وجودی که افاده شده الان شده کتاب، اون چیزی که الان اینو کتاب کرده.
خب اون کتاب
این ماهیت
درسته، ولی یه بحثی دارم، میگن ماهیت حد وجوده، این یعنی چی؟ این که میگن ماهیت حد وجوده چی رو میخوام بگن؟ میگن نفاد وجوده، میگن حد وجوده، درسته؟
اون اعتباری مراد اینی
چی؟
اند حد وجود
اعتباری که تمام شد، بحثش گذشت.
همین ماهیت اعتباری همین معنا که حد وجود
باشه، این اشکال نداره، بحث این نیست. ولی خود این حد بودن، یعنی مرز بودن که نشون میده تا اینجاست و جلوتر نیست، این معناش این یعنی چی؟ ما الان در این صدر هستیم. اون تمام شد.
نه، ما در هم سوال ما در بحث بودن وجود هم خود اعتباری بودن در مقابل اصالت و این که الان همین که معنای حد گرفتن
اشکال نداره.
اگه من حد بگیریم همین نظیر همین امکان همین شد حد مکانی میشه، حد مکانی میشه.
خب خوب نیست،
چجوری جمع میشه که ما هم این به معنی حد وجود
خب همون حد به معنی نفاد مرتبه ای هست.
خب همین مرتبه شما
یعنی نشون میده که کمالات وجود تا اینجاست نه جلوتر. یعنی شدت وجود، اندازه شدت وجود رو نشون میده، شدت و ضعف وجود
که الان این شده مثلا چیز دیگه نشده،
بالاتر از اون نشده، پایین تر از اون نیست، اینجا شده. منظور اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فرع هشتم بعد از اینکه متذکر شدن شیئیت و وجود مساوی هم دیگه هست، دو سخن از سخنانی رو که منسوب به معتزله هست مطرح شده. یک سخن رو دیروز عرض کردیم و اون این بود که آیون معتزله بنابر اون چرا که به اونها نسبت داده شده میگن ماهیات ممکنه معدومه در عدم شیئیت و ثبوت دارند. دیروز عرض کردیم دو انگیزه باعث شد که اینها وارد این سخن بشن، بحثش گذشت. سخن دومی که منسوب هست به معتزله و تو همین راستا قابل تحلیل و بررسیه اینه که اینا میگن بین وجود و عدم واسطه هست. منظورشون از وجود و عدم موجود و معدومه، قرائن در خود کلام هست و بحث واضحه. میگن بین موجود و معدوم واسطه هست، میشه یه چیزی باشه که نه موجود باشه و نه معدوم، نه موجود باشه و نه معدوم. اسم چون این چیزی رو هم گذاشتن حال. وقتی هم که ازشون مثال میخواییم به صفات اضافیه مثال میزنن، صفات اضافیه در هر جایی، حالا یا در ممکنات یا در واجب الوجود. راجع به صفات اضافیه اینا چی هستن؟ به تدریج بحثای بعد مفصلتر بحث خواهد شد. در صفات اضافیه مثل عالمیت، زاهکیت، قادریت و امثال اینها شما نمیتونید زاهکیت و عالمیت رو نمیتونید بگید موجوده، نمیتونید بگید اصلا معدومه. خود ذهن و انسان موجود هستن، انسان موجوده، ذهن هم موجوده، اما زاهکیت نمیشه گفت اینا موجودن، نمیشه گفت اینها معدومن، اینا واسطه ای میان موجود و معدوم هستن. در ادامه حرفاشون میگن گرچه بین موجود و معدوم واسطه هست و ما اسمش رو گذاشتیم حال، ولی بین منفی و ثابت دیگه واسطه نیست. منفی عبارت است از چیزی که محال باشه، ممتنع باشه. ثابت یک طیف چهار گروهی رو شامل میشه، ولی بین منفی و ثابت دیگه چیزی نیستش، برخلاف میان موجود و معدوم. میان موجود و معدوم چیزایی هستش که نه موجودند و نه معدومند، ولی میان منفی و ثابت چیزی واسطه نیستش. منفی فقط محالها رو میگیره، ثابت چهار گروه رو شامل میشه. واجب الوجود رو شامل میشه، ممکن ماهیات ممکنه موجوده رو شامل میشه، ماهیات ممکنه معدومه رو هم شامل میشه. تو سخن اولی که به معتزله نسبت داده شد، اینا گفتن ماهیت های ممکنه در همون عدم یک ثبوتی دارن، یعنی با اینکه معدومند ولی یک ثبوت و شیئیتی دارن. پس بنابراین ماهیات ممکنه معدومه هم ثابتند، یعنی بین ثبوت و وجود و همسان اینا فرق گذاشتن. و چهارمین گروهی رو که ثابت هستند، منفی نیستن، ثابت هستند، حال هست. یعنی همین رو که تو فقره قبل ثابت کردیم، یعنی اونایی که بین موجود و معدوم هستن که اسمش گذاشتیم حال، اینا هم یک نحوه ثبوت دارن. پس بنابراین بین منفی و ثابت واسطه نیست، ولی خود ثابته، یعنی اون چرا که ثبوت دارد، انواع و اقسامی رو شامل میشه. واجب الوجود، ماهیات ممکن موجود، ماهیات ممکن معدوم و همچنین حالها که در قسمت قبل تذکرش رو دادن. اینم کلام دیگری است که منسوب به معتزله است. علامه طباطبایی میفرماد اینا ادعاهای بی اصل و اساس است که با مبانی محکم عقلی سازگار نیست، مگر اینکه بگیم اینها صرفا اصطلاحاتی است که گذاشته شده و الا اگر بخواد به عنوان تحلیل واقعیت باشه، با مبانی محکم عقلی سازگار نیست، با اصل اجتماع امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین سازگار نیست، با مباحثی مثل مسابقت شیئیت با وجود، ثبوت با وجود و شیئیت و همانند اینها هم سازگار نیست. عبارت رو ببینید، می فرماد و ان اون نسبه الی المعتزله، خود نسبه رو هم جدی بگیرید، چون تو این حرف حالا ممکنه در موارد دیگه معتزله حرفای ضعیفی هم داشته باشه که قطعا داره، ولی در این بحث ها حرف معتزله دقیقتر و ظریف‌تر از اون چیزیست که در کتاب های فلسفی ما منتقل شده. و نسبه الی المعتزله یک ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیتا فی العدم که دیروز خوندیم، این حرف دومه. و ان بین الوجود و العدم، مراد از وجود و عدم موجود و معدومه، الان در عبارتهای بعدی هم واضح میشه، چنانچه قبلا هم عرض کردیم بین وجود و عدم واسطه هست و ما هم قبول داریم، مثل ماهیت و امثال اینها. بین موجود و معدوم واسطه نیست. و ان بین الوجود و العدم، بین موجود و معدوم، بین وجود و عدم یعنی بین وجود شی و عدم شی، منظور اینه که میشه همون موجود و معدوم، بین وجود و عدم واسطه هستش. یسمون هل حال، که معتزله این واسطه رو حال مینامند. خب چجوری معرفی میکنن؟ و عرفوها به صفت الموجود التي ليست موجودتا ولا معدومه، و معرفیش میکنن این واسطه و حال را به صفت موجودی که، التي صفت صفت هست، یعنی قید صفت هست و قید احترازی هم هست، چون ما صفاتی رو داریم که اینا صفات حقیقی هن، اینها مد نظرشون نیست، صفاتی رو که این حالت دارن اون صفات اضافی مد نظرشون هست. و عرفوها به صفت الموجود، یعنی یک موجودی ما داریم، این موجود یک صفتی داره، این صفت این گونه است، چون بعضی از صفات صفات حقیقیان موجودن، توجه کردیم؟ مثل سفیدی برای جسم، وقتی ما میگیم مثلا الجسم و ابیض، این صفت ابیض برای او موجوده، ولی اگه ابیضیت بگید شامل بحث ما میشه، مشمول بحث ما میشه. میفرماد و عرفوها به صفت الموجود التی، اون صفتی رو که لیست موجودتن ولا معدومه، موصوفش موجوده ولی این صفته رو نمیتونی بگی موجوده، نمیتونی بگی معدومه. ببینید کلمه نگاه کنید، موجود و معدوم، بحث وجود و عدم بالایی که داشتیم به این شکل تفسیر شده، کزاهکیت والکاتبیت للانسان، انسان موجوده، کتابت موجوده، اما کاتبیت نمیتونی بگی موجوده، نمیتونی بگی معدوم هستش. اینا رو تعبیه کردم به حال. حالا این صفات اضافی هم از آن که در ممکنات باشد یا در واجب یا هر جزی. خب پس اینا بین موجود و معدوم واسطه قائلن، ولی بین منفی و ثابت واسطه قائل نیستن. لکنهم ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات. منظور از نفی اثبات هم اینجا یعنی چی؟ یعنی منفی و ثابت که من در ادامه میگه. بین بین نفی و اثبات هیچ واسطه نیست. فالمنفی هو المحال، منفی همون محال و ممتنع هستش، ولی ثابت این هر چیزی که یک ثبوتی داره. خب هر چیزی که یک ثبوتی داره طیف وسیعی رو میگیره، چهار گروه رو ایشون میشماره. واجب الوجود رو میگیره، ماهیت های ممکنه موجوده رو هم شامل میشه، ماهیت های ممکنه معدومه رو هم شامل میشه. چون بالا گفتن اینا یک شیئیت و ثبوتی دارن، اون بالا ما شیئیت رو معنا کردیم به ثبوت، یه ثبوتی در عدم دارن، یه شیئیتی در عدم دارن، و همچنین حالها رو هم شامل میشه. و ثابتو هو الواجب و الممکن الموجود و الممکن المعدوم و الحال. منظور از ممکن موجود و ممکن معدوم یعنی ماهیت ممکنه موجوده، ماهیت ممکنه معدومه. و الحال التي لیست به موجودت ولا معدوم، و حالی رو که تازه بالا معرفیش کردیم که نه موجود است نه معدوم ولی ثبوت داره در همون فضایی رو که قرار داره. نمیگیم در فضای عدم ها مثل ماهیت های ممکنه معدومه نمیگیم، چون اینا معدوم هم نیستن، موجود هم نیستن، معدوم هم نیستن، ولی تو دایره ثبوت اینها قرار داده شده. و هذه دعاو یدفعها صریح العقل. الله میفرماد اینا ادعایی هستش که صراحت عقل، قوانین محکم و واضح عقلانی اینا رو دفع میکنه. نمیشه گفت بین موجود و معدوم واسطه است. اصل امتناع اجتماعی نقیزن و ارتفاع نقیزن بدیهی ترین قضیه است. ما نمیتونیم قبول کنیم چیزی نه موجود باشه نه معدوم باشه، چون چیزی قابل قبول نیست. مضاف بر این که شیئیت و وجود و همچنین ثبوت، کون، تحقق، اینا همه مسابق هم دیگه هستن، اینا مفاهیم مترادف یا مساوی یک دیگه هستن. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. بحث تساوی که همین در سطر بالا داشتیم، تساوی با ترادف خلق نشه. توجه کردید ترادف و تساوی با هم دیگه متفاوت هستن. حالا این الفاظ مثل وجود، شیئیت، ثبوت، کون، تحقق، بعضی از اینا مترادف هم دیگه هستن، بعضی ها متساوی یک دیگه هستن. نمیشه هیچ کدوم از اینها رو از دیگری جدا کرد. هر جا شیئیت هست وجود هست، هر جا ثبوت هست وجود هست. نگه میگه ثبوت بدون وجود معنا داره؟
پس ماهیت ممکنه معدومن هم به نظر خود علامه ما میتونید مطابق وجود بدونیم؟
نه دیگه، هیچی نیستش دیگه، ثبوت هم نداره هیچ. حالا ما استدلال اونا رو کار نداریم، ما حالا همین میخوایم، حالا ما با اونا کار تعقل نفس امری چیه؟ علامه در نهایت برگردون به وجود دیگه، به ثبوت عام و مطلق دیگه. ثبوت عام و مطلق در نهایت برمیگرده به وجود دیگه، یعنی واقعیت داره در خارج. نمیشه گفت موجود نیست ولی یک نوع ثبوتی دارد، این قابل قبول نیست. اون استدلال دیروز اینا الان من نمیخوام نقدش بکنم، که توجه کردید نمیخوام به اونها بپردازیم. در اصل علامه هم که بحث نفس الامر رو مطرح کرد، واقعیت مطلق رو ترک کرد. چیزی از دایره واقعیت مطلق باید خارج باشه و ثبوتی داشته باشه معنا نداره. بالاخره باید یک ثبوت مطلقی که در نهایت زیر سر وجود اصیل هستش داشته باشه تا بتواند ثبوت داشته باشه، و الا هیچه. باید بریم سریع تر اینجا رو باید سریع تر بریم. و هیه بالاصطلاح اشبه منها به نظرات العلمیه. میفهمات این حرفایی که این آیون میزن، حالا اگه اصطلاحی میخواید قرار بدید اشکال نداره. فرض کنید شما بگید آقا ما صفات اضافیه رو چون موجودیتش خیلی روشن نیست میگیم یه چیزی بین موجودیت و معدومیته، ولی خود ما قبول داریم که مثلا موجوده. اگه میخواید به صرف فضاهای اصطلاحی و قراردادی و اینها پیش برید، اینا اشکالی نداره. و یه بالاصطلاح اشبه منها به نظرات العلمیه، اینا به اصطلاح گذاری و قرارداد بستن روی الفاظ شباهتش بیشتر هست تا به نظرات علمی. فصفا عن البحث فیها اولا، نظر رو گرداندن از بحث در این مباحث اولویت داره. بله؟ حالا اونا دیگه باید دیگه دو جلسه باز بذار. و تا تن فرع نهمی رو که علامه به عنوان فروعات بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح کرده، اینه که حقیقت وجود ورای خودش هیچ علت و سبب نداره. واژه حقیقت وجود در کتاب‌های فلسفی حداقل به سه اصطلاح به کار میره. یه بار میگیم حقیقت وجود و منظور ما واجب الوجود و اون لب اصلی نظام هستی است. حقیقت وجود که میگیم یعنی حق تعالی، چنانچه ملا صدر در جلد 6 اسفار اوائلش به کرات همین اصطلاح رو به کار برده. گاهی از اوقات میگیم حقیقت وجود و منظور ما همونی است که اصالتش رو اثبات کردیم، یعنی هر وجودی در هر جایی اصیل حقیقت خود وجود، کار نداریم به بعد ماهویش، همین وجود اصیل رو میگیم حقیقت وجود. در مقابلش چی قرار داره؟ در مقابلش مفهوم وجود قرار داره. اون معنای اول وقتی میگیم حقیقت وجود یعنی واجب الوجود، در مقابلش چی قرار داره؟ وجودهای امکانی، هر چی که در حوزه ممکنات هست، اونا حقیقت وجود نیستن. واجب الوجود حقیقت وجوده تو اصطلاح اول. تو اصطلاح دوم وقتی میگیم حقیقت وجود، در مقابل مفهوم ذهنی وجود هستش، یعنی اینی که وجه وجوده، میگیم این نه حقیقت وجود، یعنی همونی که اصالتش اثبات کردیم و در هر موجودی هست، تو واجب، تو ممکنات و امثال اینا. یه بار اصطلاح این
کدوم؟
نه حقیقت وجوده موضوع فزن. سومین اصطلاحی که در حقیقت وجود هست و الان تو این فرم مد نظر ماست، مراد از حقیقت وجود اون وجود حقیقی خارجی است که کران تا کران نظام هستی را از واجب تا ممکنات فرا گرفته، که مطابق بحثی که در فصل بعد داریم به شکل تشکیکی نظام هستی رو تشکیل میده. به اون میگیم حقیقت وجود، یعنی اون حقیقت وجودی که وراء نداره اصلا، اون حقیقت وجودی رو که بر اساس نظام تشکیکی تمام نظام را، تمام نظام هستی را فرا گرفته. الان مد نظر ما از حقیقت وجود که داریم بحث میکنیم تو این فرق، این اصطلاح سوم هست. فرقش با دومی یعنی به این وجود میگیم حقیقت وجود، به این وجود میگیم حقیقت وجود، اما تو اصطلاح سوم وقتی میگیم حقیقت وجود، یعنی حقیقت وجود که کران تا کران هستی رو فرا گرفته، یک حقیقت تشکیکی و سریانی. به حقیقت وجود که اشاره میکنیم یعنی همون وجودی که هم واجب هم ممکنات همه رو شامل شده، اون حقیقت وجود به هم پیوسته سریانی تشکیکی، اون مد نظر ماست. خب اگر انگشت رو بذاریم روی این وجود، خب طبیعتاً چون این وجودی دیگه اصلا وراء ندارد تا ورای او سبب و علت او فرض بشود. بله در بستر خود این حقیقت وجود ما میتونیم سبب و مسبب، علت و معلول پیدا بکنیم، چون خود اینا مراتب داره. مثلا مراتب وجود امکانی معلول مرتبه وجود واجبیه، چنانچه بین مراتب امکانی هم نظام علت و معلول و سبب و مسبب و امثال اینها برقرار هستش. ولی اگر انگشت رو بذاریم روی این الوجود، یعنی حقیقت الوجود که کل نظام هستی رو فرا گرفته، برای او قطعا ما نمیتونیم علت و سببی در نظر بگیریم، چون ورای او چیزی وجود و تحقق نداره، واقعیت نداره تا بخواد علت و سببش در نظر گرفته بشه. علامه که این فرق رو به اینجا رسوندن، باز بحث رو برمیگردن به یکی از فروعاتی که در مقدمه گذشت. از جمله فروعاتی که تو بحث مقدمه گذشت این بود که در مباحث فلسفی چه برهانی استفاده میشه. اونجا ایشون توضیح دادن که براهین لمی در فلسفه کاربرد نداره، چون براهین لمی یعنی حرکت، حرکت فکری و علمی از سبب به طرف مسبب. خب از سوی فلسفه از موجود به ماهو موجود، یعنی همون موجود مطلق که کران تا کران هستی رو فرا گرفته بحث میکنه و از احکام اینا بحث میکنه. ما الان دیدیم که چون این حقیقت وجودی که کران تا کران هستی رو فرا میگیره اصلا سبب و علت نداره، پس معلوم میشود که مباحث فلسفی و در مباحث فلسفی ما نمیتوانیم برهان لمی استفاده بکنیم. عبارت علامه نگاه بفهم توضیح میدم تو. بله همه اینایی که داریم میگیم حقیقت وجود که داریم میگیم معقول ثانی، باید مفهومشون معقول ثانیه، توجه کردید؟ خود اونها مدرک ثانی به لحاظ علم شهودی هستن. الان وارد بحث معقول ثانی نشیم، به نظرم بهتره چون پیچیدگی های خاص خودش داره. مثلا راجع به مفهوم وجود و حقیقت وجود کدوم معقول ثانی است و کدوم رو ما معقول ثانی نمیدونیم. اگه شما میگید حقیقت وجود معقول ثانی نیست، معناش این نیست که معقول اول پس هست، اصلا اون تو حیطه مفاهیم نیست تا این بحث راجع بهش مطرح بشه. حالا نگاه بفرمایید. و تاسعا ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها. از کتاب ما صفحه 6 سطر 11 این بحث رو گذروندیم، این همون فروعاتی رو که در مقدمه داشتیم این بحث رو گذروندیم. الان با توجه به بحث اصالت وجود این مسئله رو دوباره داره یک بازگویی راجبش انجام میده. ان حقیقت الوجود، منظور حقیقت وجود اصطلاح سومه، یعنی وقتی انگشت رو میذاریم روی الوجود که کران تا کران هستی رو میگیره بر اساس نظام تشکیکی کل هستی رو تشکیل میده، و تاسعن ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها، هیچ سببی ورای او نمیشه در نظر گرفت. ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه. یعنی هویت عینیه این وجود که ذاتن اصیل است، ذاتن اصیله، ماهیت هم اصیل میشه ولی بل وجود ذاتن اصیل هست، موجود هست، ذاتن موجود هست، ذاتن طارد عدمه، تمام اینا همون ملاک اصالته. لذاتهی اصیلتان موجودتان طاردتان للعدم، نه همونه همون. چرا ماهیت متأصله، تتأصلو نداشته، علامه نداشت. لا تتوقف فی تحققها علی شیء خارج من هذه الحقیقه، هویت عینی چنین حقیقت وجودی چون ذاتن اصیل است و موجود است و طارد عدم هست متوقف نیست در تحققش بر چیزی خارج از این حقیقت، سواء کان سببا تاما او ناقصا. اون خارج از این حقیقت رو میخواید سبب تامش در نظر بگیرید یا ناقص. این لا تتوقف همون بحث علیته، یعنی معلول چیزی نیست، چون معلول متوقفه بر علت. لا تتوقف یعنی معلول چیزی ورای خودش نیست، اون ورا نمیتونه سبب تامش باشه نه سبب ناقص. چرا؟ و ذالک لمکان اصالتها و بطلان ماورایها، چون این حقیقت وجودی اصیل است و ماوراش باطل است، ماورایی تحقق ندارد تا سبب و علتش باشه. بله نعم، اگر این نعم تا به بعد نبود این جملات رو میتونستیم جوری دیگه معنا کنیم، ولی از این نعم به ما بعد عبارتهایی به کار رفته که همون توضیحی که راجع به این چند سطر دادیم به همون شکل باید مطرح کرد. نعم، لا بأس به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علی بعض. بله، وقتی شما حقیقت وجودی که کران تا کران هستی رو فرا میگیره به لحاظ درونی که نگاه میکنید بعضی از مراتب متوقف بر بعض دیگر هست. نعم، لا بأس به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علا بعضن که توقف الوجود الامکانی علا الوجود الواجبی و توقف بعض الممکنات علا بعض، این توقف این همون علیت. و من هنا، این همون استفاده است که تو مقدمه هم انجام دادن، و من هنا یظهر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه، و از همینجا روشن میشه چون الوجود سبب و علت نداره و این الوجود موضوع مباحث فلسفی هستش، به همین خاطر در مسائل فلسفی ما برهان لمی نداریم. بله؟ چرا؟ اینی شبیه به لم داریم که از ملازمات عامه به ملازمات عامه پی میبریم. برهان اینی گفتیم اونجا دیگه، برهان اینی دو دسته است، برهان اینی مسما به دلیل، برهان اینی شبیه به لم که از ملازمات عقلیه به ملازم دیگه پی میبریم. از این سنخ داریم، ولی از سنخ معلول به علت که گفته میشه یقین زا نیست، از سنخ لمی هم که از معلول علت به معلول باشه اینم که الان میگید ندارید، فقط میمونه ملازمات عامه. و من هنا یظهر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه، مگه فلسفه الهی از چی بحث میکنه؟ الباحثه ان احکام الموجود من حیث هو موجود، که فلسفه الهی بحث میکنه از احکام موجود من حیث و موجود، این از احکام اون حقیقت الوجودی که تمام نظام هستی رو فرا گرفته از او داره بحث میکنه. وقتی فلسفه از چنان وجودی داره بحث میکنه، از سوی دیگر چون این حقیقتی ورایی نداره که سببش باشه، پس براهین لمی در فلسفه راه نداره. همونجا اشکالاتی رو که به بیان علامه آیون وارد کردن عرض کردیم، توضیح دادیم، به اینجا هم مترتب هست. و آشرن، اما دهمین فرع و آخرین فرعی که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شده. ببینید مطابق بحث‌هایی رو که ما در این فصل داشتیم، ماهیات هم میتوانند وجود خارجی داشته باشند، هم میتوانند وجود ذهنی داشته باشند. به اصطلاح ویژه‌ای رو که ما در مرحله وجود ذهنی و خارجی میخونیم، اصطلاح ویژه‌ای که در اونجا مطرح استش اینه که یک حقیقت تارتن موجود بشود به وجود خارجی و آثار متوقع از او برش مترتب بشه، تارتن همون شی و همون حقیقت موجود بشود به وجود ذهنی و مفهومی و آثار متوقع از او ازش بر نیاد. اینه میگن اصطلاح خاص وجود ذهنی. اونجا که رسیدیم این نکته رو بیشتر توضیح خواهیم داد. نه یعنی هر مفهومی که تو ذهن ما هست اینا وجود ذهنی حقایق خارجیه. لذا ما مطابق اون بحث اونجا خواهیم گفت و حکما مطرح کردن که فقط مفاهیم ماهوی وجود ذهنی دارن، این یک اصطلاحه. حالا آیا همگان اینو قبول کردن نکردن، میشه حرفای زد یا نزد، ملا صدرا چیکار کرده، اون چیز دیگه ایه. ولی حرف حکما این هستش ماهیات این گونه است. چرا؟ بخاطر اینکه ماهیت، همین ماهیت تو خارج موجود میشه به وجود خارجی، آثار متوقع از او ازش صادر میشه. همون ماهیت، همون ماهیت انسان بدون اینکه هیچی ازش کم بشود، بدون اینکه هیچ چیزی از ذات و ذاتیاتش کم بشود، یه بار به وجود مفهومی و ذهنی موجود میشود، ولی اینجا دیگه آثار متوقع از او ازش پدید نمیآید. لذا میگیم این رو که در ذهن ماست وجود ذهنی انسان است، اونی که در خارج هست وجود خارجی انسان است. یعنی انسان دو نوع وجود میتونه پیدا کنه، یه بار وجود خارجی، یه بار وجود ذهنی. چون اصلا تو ذات و ذاتیاتش نه وجود خارجی نهفته شده نه وجود ذهنی نهفته شده، کلی طبیعیه، آزاد از همه اینهاست. میتونه موجود بشه به وجود خارجی، میتونه همون موجود بشه به وجود ذهنی. لذا بحث عینیت رو که توی وجود ذهنی مطرح میکنن منظور اینه، همین، این همون کلی طبیعی، یعنی تطابق کامل میان آن چرا که در ذهن است و آن چرا که داره حکایت میکنه از او در خارج. خب این در باب ماهیات مطرح است. مطابق آن چرا که ما الان تو این فصل خوندیم، مطابق آن چرا که در این فصل خوندیم، مباحث این فصل هیچ تعارضی با اون مباحث نداره. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه ما اعتباریت رو در اینجا به معنای خاص خودش معنا کردیم. اعتباریت در اینجا یعنی ماهیت از سنخ واقعیت و حقیقت نیست، یعنی تو ذات و ذاتیاتش وجود و تحقق نیست، بلکه چگونگی واقعیته. چون اینجوریه لذا مباحث وجود ذهنی سر جا خودش میمونه، میتونه ماهیت موجود بشه به وجود خارجی، میتونه ماهیت موجود بشه به وجود ذهنی. یعنی گمان نکنید مباحثی که ما در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گفتیم با آنچه که در باب وجود ذهنی تو حوزه ماهیات گفته میشه منافات داره. اینا با هم دیگه هماهنگی داره کاملا و هیچ مشکل نیست. بنابراین ماهیات چیزایی هستن که هم وجود خارجی دارن و آثار برایشون مترتب میشه، هم وجود ذهنی دارن و اون آثار برایشون مترتب نمیشود. اما حقیقت وجود چی؟ یعنی اون رو که اصالتش اثبات کردیم چی؟ حقیقت وجود و اون رو که اصالتش رو اثبات کردیم، ذاتش مساویست با خارجیت، ذاتش رو عینیت، خارجیت، موجودیت، واقعیت تشکیل داده، ذاتش رو ترتب آثار ویژه تشکیل داده. حالا که اینجوریه نمیشه خودش رو، یعنی ذاتش رو بیاریم تو ذهن ولی خارجیت و عینیت و واقعیت و منشأ آثار بودنش در خارج بماند. از یک سو اونا که نمیتونه بیاد تو ذهن ما، یعنی منشأ آثار بودن و واقعیت و خارجیت و اگه اون بیاد تو ذهن دیگه وجود ذهنی نخواهد شد، همون واقعی اصلا معنا نداره و نمیشود چیزی از وجود رو جدا کرد آورد اینجا بدون اینکه اونا همراهش باشه. چون اگه اونا رو ازش جدا بکنی یعنی ذات وجود رو از وجود گرفتی. پس بنابراین حقیقت وجود به خاطر اون مسائلی رو که در حیطه ذات وجود میگذره که عینیت جزء ذات اوست، هرگز وجود ذهنی نداره، هرگز بازتاب ذهنی نداره. اینجور نیستش که این وجود تارتن در خارج موجود بشود آثارشو بده، تارتن در ذهن موجود بشود و اون آثار را ندهد. اینی که ما در ذهن داریم که حالا در ادامه این فرض توضیح میدن، این صرفاً یک وجه مشیر به اون حقیقت خارجی است، حقیقت او رو بیان نمی کنه، حقیقت او عین خارجیت هست. پس بنابراین اگر بخواد حقیقت وجود تو ذهن بیاد، این مستلزم انقلاب محال، باز ذاتیاتش از دست بده و بیاد، و این چیزی که اگه بیاد دیگه خودش نیست و یه انقلاب محال خواهد شد. بعد در ادامه ایشون میفرماد که خب پس اینی که با عنوان وجود ذهنی میگیم چیه؟ اگر این قسمت از بحث اصلا نمیگفتن هم هیچ خللی به بحث وارد نمیشد، مضاف بر اینکه مقدار پیچیدگی بحث رو هم بیشتر کرده. خب یه نفر همینجوری خیلی سطحی نگاه میکنه، میگه شما گفتید وجود عین خارجیت است، یعنی هیچ وقت در ذهن ما حلول نمیکنه، پس وجود ذهنی که ما بعدم میگیم چیه؟ میگه بابا اون وجود ذهنی که ما بعدم میگیم به لحاظ اینکه خودش یک وجودی است و یک سری آثار ویژه خودش رو داره، همون خارجیت مطلقه و واقعیت مطلقه اونم پوشش میده، اونم اصیله، ولی این چیزی که الان داره آثار ویژه‌اش نشون میده وجود ذهنی اون وجود خارجی نیست. شما چون این رو که در ذهن ما حاصل شده با اونی که در خارج هستش رو کنار هم دیگه میذاری، میگه اون آثار رو داره این اون آثار رو نداره، برداشت وجود ذهنی و وجود خارجی میکنی، در حالی که اینا هیچکدوم به هم دیگه مرتبط نیستن. اون وجود خارجی اصیل است و آثار خودش رو داره، این وجود ذهنی از اون جهت که یک واقعیت خارجی است، خارجیت مطلقه، لذا آثار ویژه خودش داره و اصیل هستش. چون این دو تا رو کنار هم قرار میدید، چون این برداشتی برای شما پیدا میشه. اونی که هم تو خارج است هم تو ذهن، اون ماهیاته، ماهیات تارتن به وجود خارجی موجود است، تارتن به وجود ذهنی موجود. این اصل فرع دهه. سه تا استفاده هم از این فرع میکنه، این قسمت از عبارت خوندم و سه تا استفاده رو عرض میکنم. و آشرن ان حقیقت الوجود، این حقیقت وجود که اینجا مثلا حقیقت وجود که بالا مد نظر بود، اصطلاح سوم بود، این همونی که کران تا کران هستی رو فرا میگیره، این حقیقت وجود همونی که اصالتش اثبات کردیم، یعنی حقیقت وجود کتاب، حقیقت وجود هر چی وجودش رو که انگشت بذاری همونی که اصالتش اثبات کردیم. خب البته این حقیقت وجود که الان اینجا داریم میگیم راجب اون حقیقت وجود مطلق هم میتونه باشه، راجب واجب الوجود هم میتونه باشه، فرق نداره، یعنی این اصطلاح سوم اعمه همه رو میگیره. و آشرن ان حقیقت الوجود حیث کانت عین حیثیت ترتب الاثار، حقیقت وجود از اون جهت که عین حیثیت ترتب آثاره، کانت عین الخارجیه، اصلا خود خارجیته، خود فعلیته، ذاتش را واقعیت و سنخ و طبیعتش را وجود و تحقق تشکیل میدهد، حقیقت وجود، فیمتنع ان تحل الذهن، پس ممتنع هستش که در ذهن ما حلول بکنه، فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیها الاثار، پس تبدیل بشه به یک وجود ذهنی که آثار برش مترتب نیست. چرا نمیشه؟ لاستلزام الانقلاب المحال، چون مستلزم انقلاب محاله، باید ذاتیاتش رو از دست بده و اگه ذاتش از دست بده دیگه خودش نیست. این معنا تو حوزه ماهیات راه داره، ای کاش که علامه به این شکل مطرح می‌کردن، این معنا تو حوزه ماهیات راه داره، لذا آن چرا که محتوای این بحث الان با فروعی رو که می‌گذرونیم همینه ها، ولی تصریح نکردن. الان تو اون سه تا استفاده‌ای که داریم کاملا راجع به ماهیات میگه که در ماهیات هم میتون تو خارج باشه، هم میتون تو ذهن باشه، یعنی با مباحث اصالت وجود هیچ تنافی نداره اون بحثایی رو که ما در بحث وجود ذهنی اینا راجع به ماهیات میگیم، ولی در باب وجود شما نمیتونید بحث وجود ذهنی رو پیاده بکنید. لاستلزامه الانقلاب المحال. بعد یه نفر میگه خب پس این وجود ذهنی، وجود ذهنی که میگن پس چیه؟ حالا مثلا در نظر گرفته که آیون مثلا نه بدایه خوندن نه چیزی خوندن، میگه این وجود ذهنی اینایی که میگن پس چیه؟ میگه و اما الوجود الذهنی الذی سیأتی اثباته، در مرحله سوم وجود ذهنی که بعدن اثباتش خواهد آمد، ان شاء الله، فهو من حیث کونه یترد عن نفسه العدم وجود خارجی مترتب علیه الاثار، از اون حیث که طرد عدم از خودش میکنه، این یک وجود خارجیه، همون خارجیت مطلقه، مترتب علیه الاثار و آثار برش مترتب میشه و اون خودش اصیله، و انما یعد ذهنیا لا تترتب علیه الاثار بقیاسه الى المصداق الخارجی الذي بهزای. خیلی دقت میخواد اینجا. پس چرا بهش میگین وجود ذهنی اگر خودش وجود خارجی است و مثل اون وجود خارجی که در بیرون خودش اصیل است و و نمیتونه اون بیاد تو ذهن، یعنی وجود ذهنی از اون وجود ذهنی نمیتونید داشته باشید، وجود مفهومی از اون وجود مفهومی نمیتونید داشته باشید. توجه کردید؟ از لحاظ این که خودش خارجیت مطلقه داره، خودش یک امر واقعی هستش، اگه از اون منظر بخواید نگاه بکنید، اگه از اون منظر میخواید نگاه بکنید، دیگه نمیتونیم برای او وجود ذهنی در نظر بگیریم. خب چرا بهش میگن وجود ذهنی؟ و انما یعد ذهنی هم بهش میگن ذهنی لا تترتب علیه الاثار، بهش میگن وجود ذهنی که آثار برایش مترتب نمیشه در مقایسه با مصداق خارجی، نه در مقایسه با مصداق خارجی خودشا. این وجودی رو که شما تو ذهن به عنوان یک امر خارجی در نظر گرفتید مصداق خارجی نداره ها. منظور از مصداق خارجی، مصداق خارجی اون ماهیتی است که الان به این وجود ذهنی موجود شده. این وجود ذهنی ماهیتی داره، این ماهیت هم مصداق خارجی داره هم تو ذهن تحقق پیدا کرده. میگه وقتی شما مقایسه میکنید اون رو که تو ذهنه با اون مصداق خارجی اون شی و ماهیت، میبینید اون برای آثار مترتب میشه، این نمیشه. از این جهت به این یکی میگید وجود ذهنی. و انما یعد ذهنیا لا تترتب علیه الاثار بقیاسی الی المصداق الخارجی الذی بهذایه، نه مصداق خارجی خودشا. اگر وجود رو به نحو اصیل نگاه بکنیم اصلا تشخص عینشه، صدق و انطباق توش راه نداره. توجه کردید؟ منظور از مصداق خارجی که معادل او هستش یعنی چی؟ یعنی شما یه وجود رو اینجا در نظر گرفتی که ماهیت انسان الان این وجود ذهنی رو داره، یه ماهیت انسان در بیرون هستش که موجود است به وجود خارجی. این دو وجود رو که در کنار هم مقایسه میکنید، نه اینکه این وجود خارجی مصداق این وجود ذهنی باشد. خیلی خوب، الى المصداق الخارجی الذي بهذا. خب این فرع عاشر، سه تا نکته از فرع عاشر استفاده میکنن. یک، خیلی این نکته ها کاربرد داره. یک، حقیقت وجود صورت ذهنیه نداره، حقیقت وجود بازتاب ذهنی نداره، حقیقت وجود وجود ذهنی نداره، برخلاف ماهیات. ماهیات که در خارج هستن اینا وجود ذهنی و عقلی دارند. این نکته باعث شده صفحه قبل یادتون هست که میگه ماهیات ظهور وجودات هست تو ذهن، معناشو باید از اینجا استفاده کرد. ماهیات تو خارجن ولی ماهیات انعکاس ذهنی دارن، وجود هم تو خارج هست ولی وجود انعکاس ذهنی ندارد. البته تحقق وجود و ماهیت در خارج بر اساس اصالت و اعتباریت توضیح داده شد که منظور چیه. اون عین موجودیت از سنخ و طبیعت وجود و واقعیت، اون نه، اون چگونگی واقعیت است، لذا میگیم واقعیت دارد در خارج، لذا در خارج واقعیت داره. ولی وقتی ذهن و فاعل شناسا با او برخورد میکنه، یکی رو میتونه به تمامه بگیره، یکی رو نمیتونه اصلا بگیره. کدوم رو میتونه به تمامه بگیره بدون مانع؟ ماهیت، حیث ماوی، چون حیث ماوی حیث ذاتیش خارجیت نیست، لذا اون رو میتونه برگیره ولی وجود رو نمیتونه برگیره. یعنی انعکاس ذهنی کامل، نه قول به شبه رو قبول نمیکنیم، اون بحث های دیگه ایه. انعکاس ذهنی اونجا داره اینجا نداره. فقط بانه، این نکته اول، ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیه لها، حقیقت وجودی که اصالتش اثبات کردیم صورت عقلیه نداره. اینا همه اصطلاح ها، نگید پس این مفهوم وجود چیه. مفهوم وجود رو نمیگن صورت عقلیه، صورت یعنی حقیقت، یعنی عین حقیقت اونجا اینجا آمده باشه. این فقط تو فضای ماهیات مطرح است، اینا اصطلاحه. لا صورت عقلیه لها، صورت عقلیه براشون نیست، برای اون حقیقت وجود نیست. مثل چی؟ کل ماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیه. از این عبارت باید واضح تر باشه که ماهیات تو خارجه. و من مثلا به فرض مثال همین چند روز پیش بنده خدایی طلبه‌ای میگه آقا علامه تو اینجا که این حرفو زده بعدن دیگه یادش رفته در فصول بعدی، در مراحل بعدی، همش بر اساس اصالت ماهیت حرف زده، مثلا فلان جا فلان جا فلان جا، از جمله بحث وجود ذهنی. چون در وجود ذهنی الله میگه همین ماهیت که تو ذهن است میتونه تو خارج هم بیاد. خب یعنی برداشت ایشون از اصالت چیه؟ یعنی هر چیزی که تو خارج بتونه بیاد. الان حالا که تو اون فصل یادش رفته، من بهش گفتم اگه تو اون فصل یادش رفته، تو خود فصل اصالت وجود که یادش نرفته بنده خدا، که الان تو فصل اصالت وجوده، انقدر اصالت وجود براش داغ شده که تو فرع اول همه احکام ذاتی ماهیت داد به وجود. حالا ایشون تو فصل خود اصالت وجود 5 بار 6 بار چند بار داره تذکر میده او ماهیات در خارج وجود دارن، ماهیات در خارج وجود دارن. اما نه، یعنی اون برداشت غلطی که ما از اصالت این معنا رو کردیم، اصیل یعنی اون چرا که در خارج موجود است، اون برداشت نادرسته. تا هل ماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیه، مثل ماهیات رو که موجود هستن در خارج و برایشون صورت عقلیه هست، چرا صورت عقلیه دارن؟ تو این فرع دهم توضیح داده شد. و بان عیزن نکته دومی که استفاده میشه اینه که نسبت مفهوم وجود با این وجودهایی که تو خارج هست پس چیه؟ ما یک مفهوم وجود داریم، یعنی کنده کسی سوال میکنه که اینم انعکاس ذهنی داره و اونم مفهوم وجوده، پس بنابراین اینم مثل ماهیات. میگیم نه، نسبت مفهوم وجود با وجودهای خارجی نسبت کلی با فرد نیست، مثل نسبت مفهوم ماهوی با مصادیق خارجیش نیست. مفهوم وجود حقیقت وجودهای خارجی رو تبیین نمی کنه، بحثی رو که در همین فرع دهم داشتیم، چون اصلا حقیقت وجود اینجا منعکس نشد تا اینجور که در ذهن داریم بخواهد کاملا منطبق بر مصادیقش بشه و مثل کلی و افراد بشه. برخلاف ماهیت، ماهیت چون مانع ذاتی نداره خودش میاد تو ذهن کلی طبیعی، لذا نسبت او با مصادیقش عینیته، یعنی همون نسبت کلی با افراد، افراد به اصطلاح ویژه‌اش، افراد به اصطلاح ویژه‌ای که تطابق کامل مطرح باشه. و بان ایزن ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه، اینجا از جایی که باید تفاوت‌های بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم غیر ماهوی استخراج بشه. و بان ایزن ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیت الکلیه الى افراد الخارجیه، می‌فرماد نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجی مثل نسبت ماهیت کلیه که تو ذهن ماهیت کلیه یعنی کلی طبیعی، ماهیت کلیه نسبت به افراد خارجیش نیست. چرا؟ چون اونجا عینیت برقراره ولی اینجا عینیت برقرار نیست. بله؟ وجهی از او هست. حالا ما چون الان بحث وجود ذهنی رو که رسیدیم، اونجا یه قول شبه رو که توضیح دادیم، اونجا حرفایی است که در این ارتباط باید زده بشه، بل در حسد مثل قول شبهیون میشه اینجا تو فضای وجود و اینا، شبهی از او نه عین او، لذا گفته میشه حقیقت وجود رو فقط باید به علم حضوری شناخت، به علم حصولی نمیشه حقیقت وجود رو شناخت، یک انعکاس فوق العاده ضعیفی از حقیقت وجود ما در ذهن خودمون داریم. خب این نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سوم اینه که ما چجور بفهمیم یک مفهومی ماهیت از یک مفهومی ماهیت نیست. از همون بحث قبلی هم در میاد ولی ایشون باز جدا کرده، چجور بفهمیم یک مفهومی ماهیت هست و مفهومی ماهیت نیست. ایشون میفرماد اگر دیدید مفهومی نسبت به مصادیق خارجی مقوم اوست، یعنی داره ذات و ذاتیات او رو نشون میده، بدونید که این مفهوم مفهوم ماهویه. ولی یک مفهومی ذات و ذاتیات مصادیق خارجیش رو نشون نمیده، بدونید اون مفهوم مفهوم ماهوی نیست. تا این بحثای قبل، اگر شما مثلا فرض مفهوم انسان، حیوان ناطق، اینا رو که لحاظ میکنید میبینید که ذات و ذاتیات افراد خارجیش رو داره نشون میده، همون ماهیتایی که تو خارج هستن، این ماهیت که تو ذهن ما هستش از جهت ذات و ذاتیات یگانه هستن. ولی اگر برید تو مفهوم وجود، مفهوم وجود ذات و ذاتیات مصادیق خارجیش رو تبیین نمیکنه، چون ذات و ذاتیات وجودهای خارجی چیه؟ عین خارجیت، عین واقعیت، عین اونی رو که متن واقع رو پر میکنه. پس این چیزی که در ذهنت از مفهوم وجود، حقیقت و ذات او رو تبیین نمیکنه. و یتبین و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهوم انما تکون ماهیتا اذا کان لها فردان. لها مال شما لهو داره؟ ها؟ حالا لها لهو فعلا. و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهوم انما تکون ماهیتا اذا کان، اگه لها بگید، چون هم میخوام بگیم مفهومی که میخواد ماهیت باشه، توجه کردید؟ لهو اگه بگید خب راحت تره، به همون مفهوم برمیاده. مفهوم که یک مفهوم ماهوی هست، اون وقتی که برای این مفهوم فرد خارجی باشه، خود اصطلاح فرد رو توش دقت کنید، فرد خارجی باشه که یقومهو، این مفهوم داره او رو قوام میدهد، یعنی مقدماتش رو بیان میکنه، ذاتیاتش رو داره بیان میکنه. تو قوام اگه ماهیت باشه، تو قوام هستش. اگر مفهوم بگید، بگید لهو، اگر لهوش کردید باید یا قوام باشه، همینجوری کرده لهو کرده و تو قوام. بله لهو و یقوه ما. اگه لهو کردید یقوه ماش کنید، اگه لها باشه. حالا فردون خارجیون یقومه، این یقومه ضمیرش به اون مفهوم برمیگرده، اون هو برمیگرده به فرد خارجی. و تترتب علیه آثاره، اگر اصلاح کردید اینجا هم باید اصلاح کنید، و مترتب بشه بر اون فرد خارجی آثار اون مفهوم. آثار انسانیت چیه؟ مثلا برش مترتب بشه. این میشه مفهوم ماهوی. هرگاه چون این اتفاقی در یک مفهومی نسبت به مصادیقش نیفته، مفهوم غیر ماهوی است. و السلام علیکم و رحمت الله. بل حقیقت و المجاز
تقدم رتبی
مشروعه. آره اشتباه، چون تقدم رتبی مطابق اصطلاح خاص یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول، و بین وجود و ماهیت علیت برقرار نیست، علیت فلسفی اعتقال وجود برقرار نیست، دو چیز نیستن تا علت معلول باشن. علت معلول باید تغایر وجودی داشته باشن، تازه کرده اینو تغایر وجودی ندارن، ماهیت به همون وجود موجود است، نه به وجود دیگری که وجود بهش داده باشه.
به ذاته
که اینجا از نامه گفتن که لوازم ماهیت متقررات
میکنن. این من توضیح دادم که لوازم عقلی هم برای ماهیت هم برای وجود، چون بالا خودش فهمودن چی؟ به تبع الوجود اول ماهیت.
بله بله. خب اینجا آیه سیاد گفتن که چون معقولات ثانی بنگرد
خب حالا اینجوری فرمودن،
یعنی مبنا شما هم دیگه فرمودن.
نه حالا بحث رو در جای خودش بیشتر مفصل دیدم، این رو فرموشد دیدم و الا اگه اینجوری باشه به ایشون باید سوال کنید که اونا رو که تابع وجوده بس چجوریه، صفاتی که مال وجود هستش چجوریه، اونا معقول ثانی نیستن؟ مثلا ما از واجب الوجود که هیچ ماهیت نداره معقولات ثانی فراوانی انتظام میکنیم، اونا چجوریه پس؟ مگه اینکه ایشون همه چیز دست بزنه، یعنی بحث ماهیت رو عوض کنه و همسایه‌ها، که این کار میکنه، ایشون ماهیت رو از این معنا خارجش میکنه.